اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که احد عزیزاده به توجه می رساند.
با عرض سلام مجدد، تحلیلگران و مقامات مبارزه با دهشت افغانی می گویند که ایران هزاران مسلمان شیعه را از افغانستان و پاکستان با وعده های دادن خانه، معاش ماهوار $600 و کاریابی پس از برگشت اغوا کرده و آنها را برای جنگ در کنار نیروهای بشار الاسد به سوریه می فرستد. آنان میگن حدود 6000 افغان در لوای فاطمیون و صدها پاکستانی در لوای زینبیون برای رژیم اسد می جنگند. یک مقام استخبارات پاکستان به اسوشیتد پرس گفته که در آن کشور استخدام کنندگان برای جنگ در سوریه را عمدتاً ملاهای مذهبی شیعه تشکیل می داد که با ایران ارتباط داشته و در قم و مشهد درس خوانده اند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که شرایط کشورش اوضاع منطقه و جهان تغییر کرده است، اما نباید در هر شرایط زبان تفاهم کنار زده شود. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان که به منظور اشتراک در مراسم هفته شهید و ششمین سال کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح به شهر مزار شریف سفر کرده است، گفت که ایجاد ائتلاف ها از لحاظ قانونی در افغانستان و خواست های بر حق شهروندان هیچ مشکل قانونی ندارد.
اگر امروز در یک فضای بسر میبریم که در او آزادی های نسبی وجود داره، دایه های عدالت خواهانه وجود داره، دایه های برای گرفتن حق و برای رسیدن به حق وجود داره، این همه ثمره خون شهدای افغانستان است، در این شکی وجود نداره.
والی بلخ در این مراسم تأکید کرد انحصار قدرت و گسترش دامنه ناامنی و اصلاحات نظام از مشکلات موجود در حکومت است. رهبران جهان سر از فردا یک شنبه به منظور اشتراک در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک دور هم می آیند تا بحران‌های موجود در جهان را به بحث بگیرند. این نشست به دنبال افزایش آزمایش‌های میزایلی کره شمالی، بحران بشری در میانمار و تغییر اقلیم زمین برگزار می شود. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای نخستین بار سخنرانی خواهند کرد. از جانب افغانستان رئیس جمهور غنی در این مجمع اشتراک میکند، اما برخی از سران کشورها مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان حضور نخواهند داشت. پلیس بریتانیا گفته است که به ارتباط حمله بم در متروی لندن یک مرد 18 ساله را اوایل صبح شنبه در شهر دوفر، شهر بندری مهم بین فرانسه و بریتانیا، توقیف نموده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
مقام های ترانسپورت لندن گفتند که آنان ایستگاه متروی سنس گرین را جایی که بم در آنجا انفجار نمود دوباره گشودند. صدر اعظم بریتانیا بعد از حمله گفت اداره مشترک مبارزه با دهشت افغانی آن کشور تصمیم گرفته است تا سطح تهدید آن کشور را به سطح بحرانی و وخیم بالا ببرد. این حالت است که حملات بیشتری انتظار برده می شود. شمار زخمیان ناشی از انفجار بم در متروی لندن به 29 نفر رسیده و مسئولیت این بمگذاری را گروه داعش به عهده گرفته است. اما این گروه در سابق مسئولیت حملات را ادعا کرده است که آن گروه انجام نداده.
آژانس خبررسانی رسمی ترکیه گزارش داده است پلیس آن کشور روز شنبه 74 عضو مظنون گروه داعش را دستگیر نموده است. آژانس آناتولی گفته است که 73 تن آنان خارجیان بودند که به نمایندگی کشورهایشان برای اخراج از ترکیه سپرده شدند. گروه دولت اسلامی مسئول حملات مرگبار سال 2015 در ترکیه خوانده شده که در آن بیش از 300 نفر کشته شده اند. یک محکمه مصر 7 نفر را به جرم داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی در لیبیا به مرگ محکوم نموده است. فیصله این محکمه طبق روال قضایی مصر جهت بررسی به مفتی اعظم آن کشور فرستاده شده است تا نظر وی که ضمانت اجرایی ندارد گرفته شود. در اوج فرار صدها هزار مسلمان از میانمار به بنگلادش، مقامات بنگلادش فرستاده میانمار در آن کشور را احضار نموده علیه آنچه آنها آن را تخطی بر حریم فضایی آن کشور نمیدهند. احتجاج نموده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سخنگوی ریاست جمهوری میانمار گفته است که هیچ مدرکی در مورد خلاف ورزی توسط میانمار وجود ندارد. وزارت خارجه بنگلادش میگوید تیاره‌های بی پیلوت و هلیکوپترهای میانمار 3 روز در هفته گذشته به حریم فضایی آن کشور داخل شده است. از جانب دیگر چندین نهاد اسلامی در جاکارتا پایتخت اندونزیا روز شنبه طی یک گردهمایی حمایتشان را از مسلمانان روهنگیایی ابراز نمودند. رهبران سایر اقلیت‌های مذهبی و مانند عیسویان و بودیست‌ها نیز در این مظاهرات شرکت نموده بودند. در این زمان حکومت اندونزیا 4 تیاره مملو از مواد امدادی را به مسلمانان روهنگیایی فرستاده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش ملل متحد، به دلیل تغییرات اقلیمی و مشکلات ناشی از منازعات، گرسنگی در جهان در سال 2016 بیشتر گسترش یافته است. در گزارش ملل متحد آمده است که در سال 2016 میلادی 815 میلیون نفر در سراسر جهان غذای کافی برای خوردن نداشتند. این رقم 36 میلیون نفر بیشتر از سال 2015 است. در این گزارش آمده است که برخلاف یک دهه گذشته شمار مردم در سراسر جهان کمتر به غذای کافی دسترسی داشتند. یک گروه تحت حمایت ایالات متحده در سوریه میگوید حملات هوایی روسیه 6 سرباز آن گروه را در نزدیکی شهر دیرالزور زخمی ساختند. قوای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها طی اعلامیه روز شنبه گفت این حمله در شرق دریای فرات صورت گرفت که اخیراً از تسلط گروه داعش آزاد شده است. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا حمله هوایی را تایید نمود، اما گفته است که معلوم نیست آیا این حملات توسط روسیه صورت گرفته و یا قوای حکومت سوریه. پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق طرح برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال آن منطقه را تصویب کرد. قرار است این همه‌پرسی به تاریخ 25 ماه سپتامبر امسال برگزار گردد. پارلمان کردستان عراق پس از یک تعلیق 2 ساله روز جمعه دوباره به کار خود آغاز کرد و در نخستین جلسه خود به حمایت از طرح همه‌پرسی استقلال کردستان رای داد. این در حالی است که حکومت مرکزی عراق و همچنین ایران، ترکیه و ایالات متحده مخالفتشان را با برگزاری این همه‌پرسی اعلام کردند. قانونگذاران کالیفرنیای ایالات متحده لایحه را به تصویب رسانیدند که آن پرنفوذترین ایالت امریکا را یک محل امن برای مهاجران اعلام می نماید که مدارک قانونی اقامت ندارند. این لایحه مانع می شود که پلیس از کسانی که توقیف می شوند وضعیت حقوقی اقامت آنها را بپرسد. این لایحه همچنان همکاری پلیس با اداره مهاجرت را در آن ایالت محدود می سازد. جری براون والی ایالت کالیفرنیا گفت وی از این اقدام حمایت می نماید و این لایحه محافظت مهاجران را در آن ایالت بهبود می بخشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می گوید کشورش به تعادل موازنه قوای نظامی با ایالات متحده نزدیک شده است. این در حال است که شورای امنیت ملل متحد آزمایش روز جمعه راکت بالستیک یا قراپیمای آن کشور را بر فراز ژاپن شدیداً محکوم نموده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین با گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگن که شمار افراد بیکار در کشور روز افزون است، به طوری که هر سال 400 هزار فرد بیکار در کتله بیکاران جامعه افزایش می‌یابه. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که خیرالله رسولی از کابل فرستاده.
بیکاری موزلی که در کنار مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی گریبانگیر حکومت افغانستان است. آمار حکومت افغانستان نشان می‌دهد که نیروی واجد شرایط کار در این کشور کم و بیش به 8.5 میلیون تن می‌رسند. فیض الله زکی سرپرست وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان روز شنبه هنگام افتتاح دوره آموزشی 5 روزه پلانگذاری و مدیریت مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گفت مشکل بیکاری سبب شده است که آنان افراد بیکار را در بخش‌های مختلف حرفه‌ای آموزش دهند و زمینه استخدامشان را در ادارات مختلف فراهم سازند. آقای زکی مشخص نساخته چه تعداد افراد آموزش دیدند و در ادارات استخدام شدند، اما ارقامی را که او با خبرنگاران در میان گذاشت حکایت از شمار روزافزون بیکاران در افغانستان دارد.
بیکار به استعداد لرون که حقا کتله چه بشری نیرو، انسانی نیرو
ویدیگی افراد واجد شرایط کار که نیروی بشریمان میگویند در افغانستان 8.5 میلیون تنند. از جمله آنان 6.6 میلیون تنشان کار دارند و 1.9 میلیون تنشان کار موقتی دارند یا بیکارند، یعنی حدود 2 میلیون تن به کار نیاز دارند و هر سال 400 هزار تن افزایش می‌یابند.
بر زیر پرده هر کار مطرس که سالور سوزر زیادی بیم.
مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که بیشتر کارگران در سکتورهای مختلف مسلکی نیستند و این مسئله سبب می شود که کارگران کار نیابند و یا هم کار دائمی نداشته باشند. آقای زکی گفت در حال حاضر 46 مرکز حرفه‌ای در سراسر افغانستان فعالیت دارند که 12 هزار تن در آنها آموزش می بینند و رقم قناعت بخش نیست، در حالی که آموزش های فنی و حرفه‌ای در کاریابی و پایین آوردن سطح بیکاری نقش مهم دارد. به گفته سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، آنها در بودجه سال مالی آینده پیشنهاد کردند که شمار مراکز حرفه‌ای و مسلکی افزایش یابد و تلاش دارند که بر اساس نیاز بازار کار در مراکز مربوط به این وزارت شماری از بخش‌های آموزش فن و حرفه در رشته‌های دیگر را بیفزایند. در همین حال پاتریشیا، یک مسئول دفتر یونسکو در افغانستان، گفت اداره آنان از برنامه‌های فنی و حرفه‌ای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان حمایت و با آنها همکاری می‌کنند.
این برنامه آموزشی که در آن کارمندان وزارت از 34 ولایت افغانستان شرکت کردند، یکی از فعالیت‌های جامعی است با تعقیب ارزیابی وزارت از مراکز آموزشی حرفه‌ای. آن ارزیابی برخی بخش‌ها را مشخص ساخت که میتوان با برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای آنها را با ظرفیت ساخت و این برنامه عملی پاسخ برای این مشکلات است.
شمار از اشتراک کنندگان در برنامه آموزشی 5 روزه در کابل خواست‌هایی را مطرح کردند. عبدالله از مرکز حرفه‌ای و مسلکی اورزگان گفت آنجا 5 حرفه وجود دارد: ترمیم موبایل، تعمیر موتر، بخش کامپیوتر و برای بخش زنانه موردازی و قالین بافی است. گپ خوب این است که دولت امنیت را تامین کند و برنامه های را روی دست بگیرد که برای مردم زمینه کار فراهم شود. ابراهیم، مسئول مرکز حرفه‌ای و مسلکی کندز، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در آن ولایت به دلیل وضعیت وخیم امنیتی زمینه کار در سکتور خصوصی محدود است، اما برخی پست‌های دولتی در بخش معارف و سایر خدمات عامه وجود دارد که اندک می‌باشند. ابراهیم گفت که دوره‌های آموزشی کامپیوتر، موردوزی، خیاطی و برخی حرفه‌های را دارند، اما بخش‌های دیگر را پیشنهاد کردند.
ترمیم موبایل و وارکدیشن و یخچال دیگه هم در ولایت ضرورت بوده، با یک پروگرام یک مراتب تطبیق کردیم، دیگه هم پیشنهاد کردیم. منتها این دفعه برای ما 5 حرفه منظور شده که فعلا تحت آموزش قرار داره.
به گفته آگاهان، مسلکی شدن کارگران افغان سبب جذب آنها در سکتور دولتی و خصوصی خواهد شد و حتی بر اساس قراردادهایی که حکومت افغانستان با شمار از کشورها دارد میتواند آنها را برای کار به خارج بفرستد. بر اساس معلومات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، گروپ اول کارگران مسلکی افغان بر اساس تفاهم‌نامه‌های موجود تا پایان امسال به کشورهای خلیج به صورت رسمی فرستاده خواهند شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت دفاع افغانستان طرح ایجاد نیروهای منطقه‌ای را در ساعات مورد نیازی کشور روی دست دارد. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگن در صورت تاییدی طرح، این نیروها برای حفظ امنیت مناطق ناامن پس از تصفیه کاری گماشته میشن، اما کارشناسان نظامی برای ایجاد این نیروها خوشبین نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسم سیرت میشنویم.
روز گذشته نیویورک تایمز گزارش داده بود که وزارت دفاع افغانستان به تعداد 20,000 نیروهای منطقوی را در محلات مورد نیاز ایجاد میکند. نیویورک تایمز گزارش داده بود که این طرح نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا داده شده است، اما جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بعد از چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران طرح ایجاد نیروهای منطقوی را تایید کرد، اما گفت که هنوز تعداد این نیروها مشخص نشده است. جنرال وزیری افزود که طرح ایجاد این نیروها از سوی وزارت دفاع افغانستان داده شده است و ایالات متحده آمریکا در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای منطقوی به این وزارت کمک خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت پس از تایید طرح نیروهای منطقوی، این نیروها از میان آن سربازان که قبلا در این وزارت کار کرده باشند ایجاد خواهد شد.
کسانی دی گرفته میشه که در وزارت دفاع 3 سال، 4 سال، الا 10 سال عسکری کرده باشه، اینا ترخیص گرفته باشه و در احتیاط وزارت دفاع باشه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که با عملی شدن و جذب این افراد، آنان بار دیگر آموزش خواهند دید و به گونه قراردادی استخدام خواهند شد. به گفته مقامات وزارت دفاع افغانستان، پس از آن که یک محل از سوی نیروهای اردوی ملی از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شد، نیروهای منطقوی برای حفظ آن مناطق از نفوذ دوباره مخالفان مسلح گماشته خواهند شد. جنرال دولت وزیری گفت
در امو منطقه ای که اینا جذب میشن برای امو یک وظیفه اینا استخدام میشن، اینا در ولایت دیگر نمیرن، وظیفه اجرا نمیکنن. تنها فرقش دهی نیست، در غیر او اینا مکملن امو کسانی هستند که عسکری کردن، درشی داشته می باشن، قماندانش نظامی می باشن.
در همین حال برخی از کارشناسان نظامی این طرح را ناقص می دانند و تأکید می ورزند که نتیجه مثمر نخواهد داد. جنرال عتیق الله عمرخیل، آگاه امور نظامی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت همان گونه که نیروهای خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسئول برای حکومت چالش به میان آوردند، ایجاد نیروهای منطقوی نیز مشکلات را به میان خواهد آورد. جنرال عمرخیل تأکید کرد که این نیروها نمی توانند برای تامین امنیت کمک کنند.
طرح ناقص است، نتیجه نمیده، مردم از این دل خوش ندارد. اگر اینا میخواه راستی هم کمی وزارت دفاع را تقویه کنند و سربازها از این را تقویه بکنند، بهترین راییست که همی کسانه که از سمت 12 فارغ میشه، سمتان کانکور میده، در اونجا به سرنوشت باقی نمونه، همی را به امتیاز قبول بکنه برای 3 سال عسکری و وقتی که اولو یک امتیازی اینیم امتیازی که برای زوامته برای زمیابته و بچرا اینا کسانی هستن فامیله اینا باز می جنگن هم.
پیش از این نهادهای امنیتی افغانستان نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی را در مناطق ناامنی این کشور پشتیبانی تسلیحاتی کرده بودند که به گفته برخی از کارشناسان و مقامات سبب درگیری ها و ایجاد ناامنی در سطح محلات شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، در این برنامه خبری در این قسمت توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. رهبران جهان سر از فردا یک شنبه 17 ماه سپتامبر با منظور اشتراک در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک دور هم میآیند تا بحران‌های موجود در جهان به بحث بگیرند. این نشست به دنبال افزایش آزمایش‌های میزایلی کره شمالی، بحران بشری در میانمار و تغییر اقلیم برگزار می‌شود. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای نخستین بار سخنرانی میکنند. از جانب افغانستان رئیس جمهور غنی در این مجمع اشتراک میکنه، اما برخی از سران کشورها مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین و انگلا مرکل صدراعظم آلمان حضور نخواهند داشت. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
موضوع آزمایشات میزایل توسط کره شمالی و جاه طلبی های هسته‌ای کیم جونگ اون رئیس جمهور آن کشور را رهبران جهان در نشست مجمع عمومی ملل متحد به بحث خواهند گرفت، اما راه حل برای آن بعید به نظر می رسد.
گفتگوهای زیاده در مورد کره شمالی در سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت، اما واقعیت این است که تنها فرصت برای دستیابی به موفقیت دیپلماتیک در بحث‌های دو جانبه میان واشنگتن و بیجینگ ممکن است.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در یک نشست خبری به روز جمعه گفت
رئیس جمهور ترامپ افراد مناسب را تنبیه و افراد مناسب را در آغوش خواهد کشید و در نهایت بسیار قوی برمی‌گردد. رسیدگی به مجمع عمومی نقطه عطفی برای هر رئیس جمهور است. اما برای ترامپ یک تصور در عرصه سیاست خارجی که بعضی وقت‌ها با غیر قابل پیش‌بینی بودن آن جامعه بین‌المللی را تحت فشار قرار داده است، مهم است.
موضوع دیگری که در این دور نشست مجمع عمومی ملل متحد بحث خواهد شد، خشونت‌های اخیر در میانمار است. آنگ سان سوچی رهبر میانمار در لابلای انتقادات که گویا برای توقف خشونت‌ها کار بیشتری انجام نداده است، در نشست مجمع عمومی ملل متحد اشتراک نمی‌کند. رهبران همچنین سعی خواهند کرد تا رئیس جمهور ترامپ از پذیرش توافق سال 2015 خود را کنار نکشد.
من فکر میکنم این توافقنامه بسیار مهم است. من فکر میکنم که در حال حاضر موجب کاهش تنش‌ها شده و یکی از عوامل ثبات است. و این نظر من است که همه جوانب باید همه کارهای ممکن را انجام دهند تا این توافقنامه حفظ شود.
رهبران جهان همچنین در مورد طوفان ایرما که بخشهایی از کارائیب و جنوب فلوریدا را تخریب کرده است بحث خواهند کرد. برخی ها فکر می کنند که شاید طوفان ایرما و طوفان هاروی که در جنوب شرق تکساس باعث سرازیر شدن سیلاب ها شد، رئیس جمهور ترامپ را متقاعد سازد تا تصمیم خود را مبنی بر خروج ایالات متحده از پیمان اقلیمی پاریس که بیش از 190 کشور دیگر آن را امضا کردند فسخ کند. برخی از نام‌های بزرگ مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین و انگلا مارکل، صدر اعظم آلمان، در نشست مجمع عمومی سال جاری حضور نخواهند داشت. سایرین از جمله رئیس جمهور ترامپ و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای نخستین بار در مجمع عمومی اشتراک خواهند داشت که توجه همه به سوی آنها خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این دوره نشست مجمع عمومی سازمان ملل اشتراک می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت نیمه خود مختار منطقه کردستان عراق طرحی را که به اساس رفراندوم یا همه پرسی بر استقلال از عراق در 25 ماه سپتامبر صورت میگیره و بعد از اینکه قدرت های غربی و منطقه‌ای برای معطلی او تقاضا کردند مورد تایید قرار داده. صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان دریش از عبدالواجد عادل مشنویم.
کردستان یک منطقه نژادی، زبانی و فرهنگی است که قدرت های استعماری اروپایی در اوایل قرن 20 آن را منقسم نمودند. کردستان بخش‌های سرحدی ترکیه، سوریه، عراق و ایران را تشکیل می‌دهد. در کردستان عراق، مردمان محلی می‌گویند آنان مستحق داشتن کشور مستقل خودشان می‌باشند. سامان صدق، یک باشنده اربیل، می‌گوید:
به نظر من مردمانی که به عین زبان تکلم می‌کنند، مذهب و تاریخ مشترک دارند، این حق را دارند تا رفرندوم را برگزار کنند و کشور مستقلشان را اعلام می‌دارند.
فشارهای بین‌المللی برای به تعویق انداختن رفرندوم رو به افزایش است. کشورهای غربی از این خوف دارند که همه‌پرسی توجه را از نبرد علیه دولت اسلامی منحرف می‌سازد. برخی از قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه آن را یک تهدید مستقیم پنداشته که می‌تواند گروه‌های جدایی طلب را در داخل سرحداتش تشویق کند. مخالفان این همه‌پرسی می‌گویند که این کار در یک زمان نامناسب پلان شده است که می‌تواند منازع داخلی را دامن بزند. کارزان گاردی از حزب گوران می گوید
به اساس یک تحلیل سیاسی و حتی به اساس آنچه که نیروهای جبهه تجهیز مردمی عراق گفتند، منازعه در اطراف مناطقی که عراق و اربیل هر دو ادعای آن را دارند به میان خواهد آمد.
در کردستان عراق حامیان همه‌پرسی میگویند که منفعت اعلام استقلال میتواند خطرات آن را جبران کند. آری ناناکالی از حزب دموکراتیک کردستان میگوید
بعد از برگزاری رفراندوم و اعلام اینکه ما کشور مستقلی هستیم، اقتصاد ما بهبود خواهد یافت. ما موافقات رسمی تجارتی را در اطراف جهان مانند هر کشور دیگر خواهیم داشت.
رهبران کردی در گذشته در مورد به تعویق انداختن رفراندوم یک اندازه آمادگی نشان دادند و آن هم در صورتی که جامعه بین المللی در آینده از استقلال کردستان حمایت کنند. اما بسیاری از رای دهندگان اینجا میگویند آنها دیگر منتظر مانده نمیتوانند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین به آخرین گزارشی برنامه که با ختم گزارش بخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه و سر ساعت 10 شب شما شنونده بازپخش این برنامه خواهد باشین. با انجام آخرین آزمایش میزایل، کوریای شمالی گفته که هدفشان نیست که واشنگتن دیگه نتونه بگویه که در مقابل پیونیانگ گزینه نظامی در اختیار داره. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی گفته که پیونیانگ قابلیت حملات نظامی خود باید هرچی بیشتر تقویت ببخشه. در کنار هشدارهای تازه رهبر کوریای شمالی، حکومت چین گفته که واشنگتن باید از تهدیدهای اضافی در برابر این کشور خودداری کنه و به خاطر از سرگیری مذاکرات با پیونیانگ بعد دریافت راه‌های دیپلماتیک تلاش بیشتر کنه. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
کیم جونگ اون رئیس جمهوری کره شمالی میگوید که هدف کره شمالی توازن قدرت با ایالات متحده است تا واشنگتن نگوید که در مقابل کره شمالی گزینه نظامی را در اختیار دارد.
رهبر معزز ما گفت که کشور ما باید واضحاً به این امپریالیستان نشان دهیم که با وجود تعذیرات نامحدود آنان ما چیگونه می توانیم با یک قدرت هسته‌ای مبدل شویم و ما باید به خاطر رسیدن به این هدف تلاش نماییم، زیرا در آخرین مرحله به دست آوردن آن قرار داریم.
تلویزیون دولتی کره شمالی امروز تصاویری را نشر کرد که در آن دیده می شود که کیم جونگ اون رهبر آن کشور پرتاب میزایل اوسانگ 12 را راهنمایی میکند. کره شمالی در واکنش به تعذیرات تازه سازمان ملل متحد در برابر آن کشور روز گذشته پرتاب موافقانه یک میزایل بالستیکی میان برد را انجام داد. شورای امنیت ملل متحد ضمن تقبیح آزمایش دیروز پیونگیانگ آن را یک عمل تحریک آمیز توصیف کرد و در عین حال قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز روی همین موضوع با رهبران ژاپنی و کره جنوبی صحبت کند. شورای امنیت ملل متحد به روز دوشنبه با اتفاق آرا یک فیصلنامه را تصویب کرد که مسوده آن توسط ایالات متحده تهیه شده بود. بر اساس این فیصلنامه در واکنش به آخرین و قدرتمندترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تعذیرات جدید اقتصادی بر آن کشور وضع شده است. در عین حال کیو تیان که سفیر چین در واشنگتن تطبیق فیصلنامه های ملل متحد را مسئولیت همه جوانب خوانده، اما گفته است که مذاکرات با پیونگیانگ جزء از این فیصلنامه ها بوده و نباید نادیده گرفته شود.
فیصلنامه ملل متحد برای سرگیری مذاکرات و حل مشکل از طریق مشورت نیز تاکید دارد. فیصلنامه باید به طور همه جانبه تطبیق شود.
حکومت کره شمالی در حال بر ایجاد تعادل نظامی با ایالات متحده تاکید کرده که پیونگیانگ ششمین و قوی ترین آزمایش هسته‌ای خود را که در اوایل امین ماه انجام داد یک تحفه به ایالات متحده خوانده است. کره شمالی همچنان گفته است که با استفاده از تسلیحات هسته‌ای خیش ژاپن را غرق و ایالات متحده را به خاکستر مبدل خواهد کرد.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که اینجا به پایان رسید. تا چند از دیگه شما شنونده بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا هستید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم و شنونده رادیو آشنا باشیم.